أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا فاصبر عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بحث به اینجا منتهی شد که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه برای تکمیل یک نظام الهی این مبحث را مطرح کردند که جامعه را بدون قانون نمیشه اداره کرد، قانون لازم است ولی کافی نیست. اون چه متمم نقص قانون است اخلاق است و جامعه را بدون اخلاق نمیشه اداره کرد. اخلاق لازم است ولی کافی نیست و جامعه را بدون اعتقاد توحیدی نمیشه اداره کرد. اگر قانون بود و اخلاق بود و اعتقاد توحیدی، این شرایط لازم و کافی را خواهد داشت. فرمایش ایشون تقریر بشه، بعد اون چیزی لازم است در تصمیم فرمایش ایشون بازگو میشه. نیاز جامعه به قانون یه امر روشنی است. کسی منکر این مطلب نیست. بالاخره انسان نه مثل حیوان زندگی میکنه که همه روزی های او در طبیعت فراهم باشه و نیازی به تعامل و پیوند اجتماعی نداشته باشه، نه مثل فرشته هاست که نیازی به این امور نداشته باشه، نیازی به کار و غذا و پوشاک و همسری نداشته باشه. نه در امور نازل مثل حیوان است، نه در امور عالی مثل فرشته ها. چون زندگی او زندگی جمعی است، اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشد، اگر بخواد راهمانه در دیر و در دل کوها به سر ببره، کندی زندگی انسانی نیست. اگر بخواد زندگی انسانی که یک زندگی جمعی است داشته باشد، چاره جز قانون نیست. اصل قانون را همگان میپذیرم و میپذیرم که قانونگذار یه عده، مجریان قانون یه عده و داور بین اجرا و قانون هم گروه دیگر، لذا تفکیک سقوبه رو پذیرفتن. لکن فرمایش ایشون این است که بدون اخلاق قانون کافی نیست، زیرا در مواردی که پلیس حضور ندارد، قاضی آگاه نیست، چاره جز رعایت اخلاقی نیست. و اخلاق هم که یک سلسله فضائل نفسانی است، این مثل قانون نیست که ضامن اجرا داشته باشد. اگر برای اعمال ضامن اجرایی به نام قانون هست، برای اون فضائل اخلاقی و تعهدات اخلاقی هم یه ضامن اجرایی به نام عقیده باید باشد که عقیده ضامن اجرای اخلاق است، چه اینکه قانون ضامن اجرای اون دستورات عملی است، قانونهای کیفری و مانندان یا تشویق یا تنبیه، اونها ضامن اجرای اعمال و عقاید ضامن اجرای اخلاق. جامعه‌ای که اخلاق ندارد، فقط بخواد با قانون زندگی کند، او با مشکل جدی روبرو است. ممکن است یک جامعه قانون را رعایت بکند و کشور او کشور آرام باشد، لکن چون تعهد اخلاقی ندارند، بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنند. یعنی اگر یک کشور ضعیفی دارای معادن فراوان و سرشار غنی بود، اون کشور هیچ دلیلی نمیبیند که حمله نکند و نگیرد و از منابع او استفاده نکند و غارت نکند، چون اون محدود خاص خودش میترود. در داخل کشور خودش تخلف نمی کند، سعی میکند مردم کشور خود را راضی نگه بدارد، اما دلیلی نمی بیند که دیگران را مثل خود تلقی بکند. یه تعهد اخلاقی لازم است که این به احدی ستم نکند، نه ظالم بشود نه مظلوم، کشورها دیگر هم مثل کشور خودش بدوند، مردم کشورها دیگر هم مثل مردم کشور خودشون بدونن. این هم پس یه تعهد اخلاقی لازم است. اما این تعهد اخلاقی بدون اعتقاد به توحید آیا ضامن اجرا دارد یا نه؟ آیا این فضیلت برای همیشه زنده است یا نه؟ تعهد اخلاقی ممکن است یه آرامش نسبی بیاره، اما در یه جایی که مبنا هم بر این است که این شخص چون موحد نیست ملحد است، مبنا بر این است که وقتی مرد نابود میشود میپوسد نه از پوست به در بیاد. اگر مبنا بر این است که انسان که میمیرد میپوسد نه از پوست در بیاد، در جایی که یه سلسله لذائذی برای او مطرح است چه دلیلی دارد که اینها را ترک بکنند؟ اگر دیگران بفهمند باعث نقض قانون می شود و آرامش سلب می شود اعتراض می کنند، او ممکن است دست بردارد. اما اگر جای هیچ کس نمی فهمد، دلیل ندارد که از یک لذت نقض صرف نظر کند، با اینکه طبعا این اشتها هست و غریزه خواهان این لذت هست، چه عاملی وادارش میکند که او دست از این خلاف بردارد؟ احدی هم نمیفهمد. نمونه او مخصوصا جایی که عمل دائر بشود بین این که به لذت برسد یا نه گرفتار یک عقاب و زندان و شکنجه و اینا هم بشود. خب چی در این گونه از موارد مانع است؟ آیا اخلاق عادی منهای مسئله اعتقاد کافی؟ مثلا کسی عدل خواه است، آرامش و استقلال و آزادی می طلبد، در جایی که لذت نقدی بر او حاصل است و هیچ کس با خبر نیست که او دارد خلاف می کند. یک بالاتر از او در جایی که یک لذت نقد است و او را تهدید می کنند که اگر این لذت نقد را انجام ندادی به زندان می افتی. این دو چی در این موقع او را از خطر و گناه حفظ می کنند؟ در جریان یوسف سلام الله علیه که امر دائر شد به این که یا خیانت بکند و هیچ کس نفهمد یا به زندان برود. خب یه جوان در یه شرایط خاص غریزی از اون طرف سفره گناه آماده، از اون طرف هیچ که هم نمی فهمد، از اون طرف هم تهدید به زندان است. خب این تو مسائل مالی هم هست، تو مسائل های غریزی هم هست، تو مسائل دیگه هم هست. اگر نباشد لولا ان را برهان ربه، چه چیزی ضامن اجرای این فضایل اخلاقی؟ از این گناه ها زیاده، از این گناه هایی که حالا تو این کشور به عنوان زیر میزی میگفتن حالا شده رو میزی. اگر این گناه زیر میزی هست و احدی با خبر نیست، چه چیزی مانع است؟ به تعبیر سیدن استاد ممکن نیست اعتقاد به توحید را برداریم و اخلاق بماند. در بسیاری از موارد کسی با خبر نیست که این شخص چه کرده است، چجوری قانون گذاری کرده است. ایشون می‌فرمودن به این که این فیلم‌ها و این ابزار سینما در این حال که یه سلسله پیامدهای مناسب خود را دارد در صورتی که مواد اصلی سالم باشد، یه سلسله جعل قانون و قانون سازی و به صورت مقررات در آوردن را این فیلم ها و همراه دارد. بارها می فرمودن این که اینها قانونیش می کنن از این فیلم ها یاد می گیرن. عادت خیلی ها بر اینه که میگن این را فرمالته کن، قانونیش کن، یه جاش درست کن، این یه جاش درست کن برابر قانون بکن، یعنی بازی سینمایی، یعنی فیلم بازی کن. خب این که می دونن مطابق قانون نیست، میگن مطابق قانونش بکن. میگه این محصول اون بازی هاست. انسان چه بخواهد چه نخواهد یه تیرگی شعوری از این بدآموزی ها دارد. وقتی 10 سال 20 سال 30 سال با یه قانون سازی عادت کرده هم اینجور میشود. این که میگن بالاخره مطابق مقرراتش بکن، یه کارش بکن که مطابق قانون در بیاد، یعنی فیلم بازی کن. این اثر تلخیونه. خب شما میبینید فضا برای گناه آماده است. حالا یه نمونه است در جریان هستی یوسف سلام الله علیه. تو این رشوه های زیرمیزی همینطوره، تو بعدها و نمره دادن بچه ها تو دانشگاه ها همینطوره، فروش نمیدن سوالات کنکور همینطوره. مگر این شخص حفظ نکرده این کسی که مواد امتحانی رو ترک کرده؟ هیچ کم نمیدارد خوب و آرام با تلفنی مواد امتحانی رو به کسی منتقل میکند یا در دیدار مهمانی منتقل میکند. هیچ کم نمیفهمد. نه اعتقاد ندارن که این فرمود که در سوره مبارکه یوسف همین سوره به ما یؤمنو اکثرهم بالله لا وهم مشرکون، همینه دیگه، این اعتقاد نیست که صدر اسلام که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومتش که داد این چنین بود، وجود مبارکه حضرت سلام الله که زور بخورد این چنین میشود؟ مگر با کشتن میشه جامعه را پر از عدل و داد کرد؟ حالا برفرض شما تو این 8-9 میلیارد 1 میلیارد یا 2 میلیارد بکشید، تازه اول ترور و فتح شروع میشود. وجود مبارک حضرت اول یملع قلوب الناس و عقول الناس قنن من العیر، بعد یملع الجامعه را و مجتمع را من العدل، یملع الارض قسطن و عدلا. اول زمینه را پر از علم می کند، بعد زمین را پر از عدل می کند. این معجزه جهانی وجود مبارک حضرت است. خب اینا در صدر اسلام همون جوری که بودن خدا رو می دیدن، یا همین طور بود. الان به ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین رو می پرورد مشرکه دیگه. خب پس تو بحث‌های علمی ما هیچ چاره نداریم، این رو بپذیریم. تو بحث‌های اجتماعی هم که آیات دارد به که اینا مؤمن واقعی نیستن، ما از در بحث علمی باید ببینیم که جامعه را بدون توحید میشه اداره کرد یا نه. ببینیم نه، اون چی که در خارج اتفاق میفتد اینا موحد واقعی نیستن. یعنی که خود قرآن کریم بود اکثر مؤمنین مشرکان. خب بنابراین این معنا که هم بها لولا ان را برهان ربه، این تو مسائل سیاسی هم هست. حالا بنا شد که در پشت درهای بسته هیچ کم خبر نداره کدوم کشور رو زیر رو کنن، چه کشوری رو برده کوتاه قرار بدن، کی رو بشورانن علیه کسی، چگونه اختلاف ایجاد بکنن، اینو هیچ کی نمیدونه مگر همین 4-5 نفر که دارن قنامه تقسیم میکنن. کجا اخلاق مانع این رذیلت هست؟ از اون طرف هم سخن از درآمدهای میلیاردی. خب چه چیزی مانع می شود که انسان جلوی منافع میلیاردی رو بگیرد؟ وقت هم به ها لولا ان را برهان ربه، این اگر باشد انسان پشت درهای بسته مثل جلسای علنی یکسان سخن می گوید، یکسان عمل می کند. اگر نباشد پشت درهای بسته یه جور تصمیم می گیرد، در علن جور دیگه تصمیم می گیرد. شما این آیات سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمایید، در سوره مبارکه بقره آیه 284 است: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فرمود اون چرا در درون دارید، اون چرا در بیرون دارید، هر دو مورد حساب است. نیت ها ولو عمل هم نشه مورد حساب است. این که مرحوم آخون رضوان داره در جریان تجری فرمود، تجری ولو معصیت فقهی نیست اما کاشف از خبث سریر است، تمینه از در مسئله کلامی تجری مشکل جدی داره، ولو از در فقهی که کار بر سهولت هست مشکل نداشته باشد. انسان اون چه در دل دارد مورد محاسبه است، اون چه هم در بدن ظاهر کرده است مورد حساب است. در بخش های دیگر فهمون وَعْلَوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَوْا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوا، فهمون اون خاطرات و اون نیت هایی که دارید اونا مورد علم خداست. اینه که در وضو گرفتن تو اسرار مسح سر گفتن به این که یکی از اسرار مسح سر در وضو این است: خدایا هر خاطره باطلی که من در سر گذروندم الان دارم سرم رو تطهیر میکنم که با سر پاک به حضور تو بیستم. اینا رو ائمه علیهم السلام در باره اسرار وضو گفتن که معنای شستن دست چیست، معنای شستن صورت چیست، معنای مسح سر و پا چیست، که انسان با خیال پاک وارد نماز بشود. خب بالاخره یه دستی هم به سر بکشد این که مسح نشود، یعنی تمام خاطرات من تطهیر کردم الان با سر پاک با فکر پاک به حضور شما می آیم. خب فرمود و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر.
اعتقاد به این که یک مبدعی همه چیز میدونه، همه چیز حساب میاره، میتواند علن کنه، میتواند زم رسوا کنه، میتواند اون چیزی که در پشت درهای بسته بود اون رو به بازار بکشانه، این اعتقاد اگر در کسی حضور و ظهور پیدا کرد ضامن اخلاق خواهد بود، اخلاق هم متمم قانون خواهد بود، این میشه مدینه فاضله، این میشود که بهی یملا الله الارض قسطن ورد. نشد همینی که میبینیم. پس تو بحثای علمی هیچ چاره جز این تسلیس نیست. اول قانون، سایه افکن قانون اخلاق، سایه افکن اخلاق اعتقاد. وگرنه انسان که میگد من که میمیرم میپوسم، اینجا هم که هیچ خبر ندارد، گذشته از این که من را تهدید میکنند به این که اگر این خلاف مرتکب نشوم به زندان میروم، جوانم هست، غریزه هم دارد، چه چیزی مانع اوست؟ این که راودت و نفسه. در موارد دیگر که مسائل مالی مطرح هست، مسائل جاه مطرح هست، بده بستونهای سیاسی مطرح هست، همش همینه. یک عامل است که انسان رو حفظ میکند و اون اعتقاد به خداست. بله خب، اما در مسئله سری که کسی خبر ندارد چه چیزی باعث میشه؟ او رو گفتن به این که از جزن باره که امام مجتبی سلام الله رسید ائمه دیگر سلام فرمودند من اختلف ادل مسجد اول مساجد اصاب احدث سما فبودن. فایده رفتن مسجد این است که یکی از هشت فیض نصیب او می شود. یکی از اون فواید سمانی ترک و ذنوبه حیاءن و خشیتن، حالا یا از ترس خدا یا از ترس مردم مبادا آبروش بره و اینکه مردم رو می شناسن به طهارت شناختن، حالا اگه دست به خلاف بزن آبروش میره. اینها امور توسلی است، خوبم هست آدم گناه نکند برای این که آبروشش مردم میده، اینم خوبه. اینه که تعبدی نیست، که توسلی است. همین که آدم گناه نکرد کافی است. البته حیا من الله باشد ثواب را هم به امراه دارد، علم یعلم به ان الله یرا. اما میترسه آبروش بره، خب بالاخره گناه نمی کنه. ترک گناه که دیگه تعبدی نیست، که اگر کسی گناه نکرد برای این که آبروش نره، این به این نواهی عمل نکرده، به این لا تشرب الخمر عمل نکرده، خب نکرده، این که ترسولیست دیگه، عمل کرده دیگه، به این لا تشرب الخمر عمل کرده، به اون لا یقتب بعضکم لبعضین عمل کرده، منتها اون ثواب کامل را نمیبرد البته. خب بنابراین اون چه که تو این بده بستونهای سیاسی، تجاری، غریزی و مانند آن است، تنها یه چیز جلوی آدم را میگیره و اون لولان را برهان دارد به است. سر انتخاب این بحث در تفسیر سوره مبارکه یوسف همین. اون وهمی است دیگر. تعبیر قرآن کریم این است که اینا مختال است. مختال همون باب افتعال است در باب تخیل که باب تفعل است. مختال ان الله لا يحب كل مختال فخور، کسی که در محدوده خیال کار میکنه. این بنده خدا خیال میکنه که بعد از مرگ او نام او رو میبرن تو تاریخ مینویسن، با طلا مینویسن، عکس میگیرن، مجسمه میذارن. اینا خیال میکنه برابر این میدون برای کار بده. خب با اینکه وقتی به او گفتید شما وقتی معدوم شدید چه مجسمه و تندیس داشته باشی چه نداشته باشی، چه نفرین بکنن چه آفرین بفرستن، برای معدوم فرقی نمی کنن. الان یک کسی که تو عالم خلق نشده، شما صدها نفرین بکنی یا صدها آفرین بفرستی، او معدوم است. تو نه لذت میبرد نه رنج، چه برای او تندیس داشته باشی چه نداشته باشی معدوم است. این خیال بکنند به این که الان که خودش راه افتاده دنبال تندیس یک کسی داره حرکت میکند، بازموندگان رو لذت میبرن، خیال کرده که بعد از مرگ هم همینطوره. این دیگه نمیدوند رو مبنای او که مرگ پوسیدن است نه از پوست به در آمدن، این فرقی نمی کنند نفرین و آفرین. خب اینا تو خیال واقعا دارن زندگی میکنند. در این کریمه که فرمود این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، این اصاره اون بخش اول فرمایششون تو سه مقام، تو سه فصل، تو عنوان و تیتر. اما آنچه که در تصمیم این مقام باید عرض کرد این است که جریان توحید گرچه سایه افکن اخلاق هست و اخلاق سایه افکن قانون، ولی توحید در طبیعه امر سهم تعیین کننده دارد و اینکه اون توحید نبوت را به همراه دارد که نبی اعظام میکند و قانون را اون نبی تنظیم میکند نه بشر. بیان ذالک این است که شما قبول کردید ما قانون میخواییم، این قانون از کدوم مکتب گرفته بشه؟ یه سلسله عرفیات هست، بیان موضوعات هست، اونجا به اصطلاح منطقه الفراغ هست، اونا دانشهای بشری تعمیم میکنه. یه سلسله مباهات هست که شارع مقدس اختیارش رو به دست مردم گذاشته، اون با مشورت حل میشه. دو، یه سلسله واجبات تخییری هست که انتخاب اضلاعش را شارع مقدس به دست مردم گذاشته، اونجا مردم با عقل جمعی بررسی میکنن کدوم را بهتر تشخیص میدن انجام میدن. سه، اما در بقیه موارد که منطقه الفراغ نیست، منطقه ممنوع است، قانون بخوان درست کنن، احکام با درست کنن، بدون نبوت و وحی که نمیشه. این بشر از عمق دریا تا اوج سپه در ارتباط است، یک مخزن حالا، و بسیاری از اسرار چه در دریا، چه در صحرا، چه در فضا ناشناخته است. این دو، اینکه شما ببینید هر از چندگاهی هم اون مسئولان بهداشت و درمان در سطح جهان میگن این دارو زیانبار است، باید از صحنه خارج بشود، برای ظهور جهل اونهاست دیگر. اون روزی که این دارو به بازار می آید اینا پرچم فخر و فناوری دارن، بعد 4-5 سال که تلفاتش دیدن میگن این باید از صحنه خارج بشه. خب این که روزانه هست، یک کسی باید باشه به ما بگه چی حلاله، چی حرامه، چی سودمنده، چی نافع است، چی درونش بده، چی بیرونش بده، چی برای شما خوبه، چی برای شما بده، چی حق شما، چی حق شما نیست. اون کسی که مثلث و آفرید دیگه، یعنی نظام را، آدم را، پیوند آدم و نظام را، این مثلث او ساخت دیگه. ما که با مجهولات روزانه روبرویی، یک شمه فقر خویش اظهار کنم چندان که خدا غنی است ما محتاجیم. الان با اینکه علم بشر خیلی ترقی کرده است، اما با مراتب جهل او بیش از علم او. خب این جهل ما هم با همه این اشیاء در ارتباطیم. مگه ما خودمون شناختیم؟ بخش وسیع از اطلاعات بشر برون مرزی است، این از خودشون نشناختن انسان کیه؟ وگرنه نمی گفتن ما که میبریم میپوسیم، با او گفتن تو که میبری از پوست به در میایی، نه تازه از پوست به در میایی، حالا که به اینجا رسیدید که از پوست به در میایید نمیپوسید، شما اید که بدن میسازید، این بدن است که در شماست، نه شما در بدن. معمولا حتی خردمندان خودی هم دیدشون این است که روح در بدن است، روح به بدن تکیه دارد، لذا وقتی طب جواب منفی به این بدن داد، اون صاحبخانه مجبور می شود که این بدن را رها کند. ادیبان ما هم روی این منظر شعر می گفتند که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم، خانه فرود می آید. غالباً مرگ را این چنین میدونن، میگن چون این بدن که ابزار روح است دیگر کارایی ندارد، مثل خانه کلنگی، خانه کلنگی بعد 80 یا 100 سال دیگه قابل موندن نیست، لذا صاحبخانه این خانه رو رها میکنه میره بیرون. از این صاحبخانه بپرسی که چرا میری بیرون، میگه خانه فرو میآید. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم، خانه فرو می آید. ولی وقتی یه قدر جلوتر رفتی ببینیم این چنین نیست، این صاحب خانه یه جای دیگه زمین تهیه کرده، خونه دیگه ساخته، منزل خوبی ساخته، علاقه شو نسبت به این خونه قبلی که در یه منطقه کوچه پس کوچه دور افتاده است، علاقه شو کم کرده، چون صاحب خانه به جای دیگر دل بسته است دارد می رود، این خانه خراب می شود. نه چون خانه خراب می شود صاحب خانه فرار می کند. اون دید کجا؟ این دید کجا؟ انسان مسافر است، جای دیگر بر خودش خونه ساخته، غرف مبنیه است، این رو در ول می کنه. حالا یا خدا اینا کرده جای دیگر بالاخره تهیه کرده در یه محله فحشایی جای بدی خونه ساخته که همسایه های او شیاطین انس و جنه. چون به اونجا علاقه پیدا کرده است، دلبستگیش به این خانه کم شده است، به این خانه نمیرسد و مرمت نمی کند، این خانه فرو می ریزه. اون دید کجا؟ این دید کجا؟ غرض آن است که یک کمبودی تو این بخش اول فرمایششون است. به اون است که قانون رو ما از کجا بگیریم؟ قانون را با هوش مردم و علم مردم بگیریم، در حالی که ارتباط بشر با جهان جهانی است. درک بشر از جهان یه قطره یا نمیست که بر بحر میکشد رقمی، مگر چقدر در بشر شناخته شده است؟ یکی سیبات باشه بگه چی خوبه چی بده یا نه، کدوم حیوان برای شما خوبه کدوم حیوان برای شما بده، کدوم ماهی بر شما حلاله کدوم ماهی حرامه، کدوم ماهی خاصیت بدنی داره کدوم خاصیت نداره، کدوم پرنده این چینه کدوم پرنده این چینه نیست، کدوم گیاه این چینه کدوم گیاه این چینه نیست، با کی ازدواج بکنید با کی ازدواج نکنید. در جریان ارث سمود ما این انواری که به شما گفتیم دست بهش نزنید، شما که نمیدونید آینده چه خواهد شد. لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فریضه من الله. این راهی است که ما گفتیم زنها رو اینقدر بدید مردها رو اینقدر بدید. گاهی زن و مرد مساوی هم میبرن، مثل پدر و مادر که لکل واحد منهما السدس. گاهی برادر و خواهر یک سهم میبرن نظیر کلال هم شرکا فی الثلث. گاهی هم برادر بیش از خواهر میبرد نظیر برادر و خواهری که از پدر و مادر. در خیلی از موارد زن و مرد یک سهم ارث میبرن، در بعضی از موارد هم زن کمتر از مرد ارث میبرد. دست به این نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا فریضه من الله، از عاقبت شما خبر ندارید. این لا تدرون، لا تدرون پیام الهی است درباره خیلی از مشورت هم هست در اون بخشی که عرض شد جدا شد که ما از عقل جمعی کمک بگیریم در موضوعات، در مباحات، در اجزاء واجب تخییری. همه اینها را خود شارع مقدس به اختیار بشر گذاشت. فرمود اون جاهایی که من اعلام کردم مثل موضوعات، مثل منطقه الفراغ، مباحات یا اجزاء واجبات تخییری، اینا را من به شما دادم، امر شماست. چون امر شماست و امرهم شورا بینهم، نه امر الله، نه قانون الهی، حکم الهی را با مشورت مجلس حل کنید. درباره وحی خدا خود ذات اقدس را تسلیم میگیرد و لاغه به وسیله پیامبران میگوید. اومد در اون دو سه منطقه بعد شما مشورت کنید، مجلس شورا تشکیل بدید، مشاوره کنید، شورای شهر تشکیل بدید، شورای ده تشکیل بدید، شوراهای دیگه تشکیل بدید. خب بله، امرهم شورا بدهم، نه امر الله. اونجا که امر الله هست باید که فاستمع لما یتلا علیکم بشه، اذا قرئ القرآن فاستمع له، این فقط گوش میخواد. در اینجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، اما امرکم بل امرکم رو مختاری با هر کی میخواد مشورت بکنید بکنید، اما امرهم باشه نه امر الله باشه. خب بنابراین ما قانون را در تلیعه امر لازم داریم، و بعد اون قانون ضامن اجراش میشه اخلاق، سایه افکن اخلاق میشه توحید. این ابتکار را که سیدن استاد رضوان الله دارن حکومت را اینها تشکیل میدهد، قانون هست، اخلاق هست، توحید هست، به علاوه اون مطلبی که اخیراً عرض شد که خود در طبیعه امر با نیازمند وحی، البته این مطلب را ایشون در جای دیگه فرمودن، این را از خود نحوه حرف زدن آیات ما یاد میگیریم. بارها به عرضتون رسید که قرآن کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه یا فقه یا اصول، این نور است، با علم فرق میکنند. اون کتابای علمی هر کدام موضوع دارند و محمول دارند و مسئله دارند و مبادی دارند و در یه بحث فقهی میگن به این که اوفو بالعقود، اما دیگه وقت تقولا که تو مکاسب و امثل مکاسب نیست که. ولی در قرآن کریم وقتی یه حکم فقهی رو میگوید پشتوانش هم واتق الله هست. مثلا لله ما فی السماوات و ما فی الارض مسئله فلسفی و کلامی است. خب تو فلسفه تو کلام دیگه سخن در این نیست که هر خاطری که شما داشته باشی خدا به حساب میاره که آسمان و زمین خالق دارد یا نه، بر کی خلق کرده، خدا شریک دارد نه، این میشه مسئله کلامی و حکمی. اما این تبدو ما فی انفسکم او تفوه یا سبکم به الله، این که تو کلام و حکمت نیست. این قرآن کریم اون مسئله حکمی و کلامی را با مسئله اخلاقی دوخت که اگر وقتی عالم شدی باید مواظب باشی که به جا عمل بکنی، فقط یه ووالی میشه گردنه، این میشه نور. این با کتاب دیگه فرق میکنه. شما هیچ کتابی چه در حکمت چه در کلام چه در فقه چه در اصول نمیبینید. این رو در کتاب های دیگه هر کی بگه میگن خلط مبحث کرده، از بحث بیرون رفته، اینجا که جای اخلاق نیست. شما اوفو بالعقود داره میگی، چرا واتق الله رو میگی؟ اما وقتی انسان در برابر قرآن قرار میگیرد میره چهار جز خضوع ندارد، میره بله اون مسئله علمی رو ما گفتیم اما این علمی برای این عمل دیگه. لذا لله ما فی السماوات ما فی الارض میشه مسئله حکمت و کلام. این تبدو ما فی انفسکم او تقوی یا سبکم به الله، این میشه مسئله اخلاق. بعدم والله علی کل شیء قدیر، این میشه مسئله حکمت و کلام. این دوخت و دوز حکمت و کلام و اخلاق، فقه و اخلاق، قانون و اخلاق، این از رهاورت های قرآن کریمه. اون سیدن استاد با کتاب خدا باعث تدوین این مسائل شده است که ایشون فرماد اگر ما داشته باشیم مکتب لولا امرا برهان ربه، و بعد این کشور پهناور بحران زده اقتصادی مصر میشه اداره کرد. خب وجود مبارک یوسف قبلا هم برستون رسید، اما من کشور اداره میکنم. بالاخره ما معتقدیم همه بشر عائله خدا، هیچ ما رو اقربی نیست که تو این عائله نباشه. خدا هم از قدرت خود خبر داد، تمو تبارک الذی بیده الملک، یا همین آیه لله ما فی السماوات ما فی الارض، هم از مسئولیت خود خبر داد، تمو همه عائله منم. ما مدابت الا قال الله رزقها، من مسئولم. اگر یه ماری یه عقربی در یه گوشه عالم بی روزی بمونه، این نقض این آیه است. خب من مسئولم، اینا عائله منن، بهش میرسونم. خب وجود مبارک یوسف با اون دیده و هم به لولا ان را بحران ربه، گفت من این کشور بحران زده قحطی زده پهناور همه گرفتار شده را اداره میکنم، بدارم کرد. اومد کشورهایی که همه چیز دارن مشکل فراوان دارن. خب اینه که مخصوص یوسف سلام الله علیه نبود. البته اون اوجش مال اسمت است من المخلصین، بله. اون مقاماتش که شمس و قمر برای او سجده کنه، بله. اما پایین ترش که آدم بتونه کشور خودش اداره بکنه که مقدور دیگران نست که. این حرفای رومیزی و زیرمیزی و پشت درها بسته و بده بستون و تلفون ها و اینا مشکل من بکن. نه با قانون حل میشه نه با اخلاق. این اخلاق منهای توحید دیگه. اما اگر کفا بربک هادیان و نصیرا شد، کفا بنا حاسبین شد، این بله حافظ است. خب مطلب دیگری که ایشون فرمودن به این که خب حالا از کجا این اعتقاد به توحید، این اخلاق حاصل بشه، فرمان به این که این اخلاق بر عمل به قانون، اینها سه تا راه دارد. این راه رسمیش این است، هر کدام البته زیر مجموعه فراوان دارن، ولی راه رسمیش سه تاست. بالاخره انسان یا گرفتار قوه غضبیه است یا گرفتار قوه شهویه است یا از هر دو رهیده به قوه عاقله رسیده است. اون که تو فضای قوه غضبیه و این هاست، این خوف من النار گناه نمی کنه، این خوف بر اون قوه غضبیه است. اون که تو فضای مشتهیات به سر میبرد، این شوق الی جنه گناه نمیکنه. اون که از هر دوی اینها رهیده است به قوه عاقله رسیده است، حبا لله عبادت میکنه. و قرآن کریم هر سه گروه رو نام برده مشخص کرده. در باره گروه سوم فرمود والذین آمنوا اشد حبا لله، اینا سراسر جهان رو زیبا میبینن. طبق بیان لطیف سیدن استاد می فرماد بینگی شما آیه سوره مبارکه انعام و سجده را کنار هم بگذاری، بعد یه سیر اجمالی در کل آیات داشته باشی، میبینی تابلوی جهان چی خواهد. سوره مبارکه انعام آیه 102 اینه: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء، این کل ما سبق علیه انه شیئون فهو مما خلقه الله، چیزی نیست در عالم که مصداق شیء باشه و مخلوق الله نباشه. خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل، هم آفرید هم میپروراند، هم آفریدگار هم است هم پروردگار هم است. در سوره مبارکه سجده آیه 7 به این صورت بیان فرمود: الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. اون چی که در سوره مبارکه انعام آیه 102 آمد اینه که الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مما خلقه الله. آیه 7 سوره مبارکه سجده این است که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید نیکو آفرید، دیگه از اون نیکوتر ممکن نیست. اگر آسمان خلق کرد به احسن وجه آفرید، آسمانی از این بهتر ممکن نیست. زمین خلق کرد، زمینی از این بهتر ممکن نیست. دریا خلق کرد اینطور است، صحرا خلق کرد اینطور است، انسان هم خلق کرد که همود فرانو فی احسن تقویم، نه دریای از این دریا بهتر است، نه صحرای از این صحرا بهتر است، نه فضای از این فضا بهتر است. زیرا اگر دریا یا صحرا یا فضای بهتر از این ممکن بود و ذات اقدس اله خلق نمی کرد، این مقدم ست تالی فاسد دارد، معاذ الله یا للجهل بود، یا للعجز بود، یا للبخل بود، و تالی به اصلهی مستحیل فالمقدمو مثلو. اگر جهانی بهتر از آسمان و زمین و دریا و صحرا و فضا ممکن بود و خدا خلق نکرده است، این مقدم. منشأش یا جهل اوست معاذ الله که مستحیل است، او به کل شیء علیم است، یا عجز اوست که نمیتوانست، او علی کل شیء قدیر است، یا بخل او بود او که جواد محض است. پس بطالی به اصلهی مستحیل فالمقدم مثله، عالمی از این بهتر ممکن نیست. همود الذی احسن کل شیء خلقه، که این جمله خلقه در محل جر است تا صفت برای شیء باشد، کل شیء خلقه. او یه بحث دیگری است که الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که بحث خاص خودش دارد، اون جدای از این مبحث است. خب حالا اگر الله خالق کل شیء، یک الله احسن کل شیء خلقه، دو و این هم در پرده نیست، سیر اجمالی که انسان به صدر و ساقه قرآن دارد میبیند، قرآن کریم بیانش نست که هر چیزی در عالم هست آیه حق است، او رو نشون میده. خب اگر همه چیز را او خلق کرد، همه چیز را هم زیبا آفرید، پس سرتاپای عالم هنر است و زیبایی. این سرتاپای زیبا آیت و علامت کی؟ اللهم نسألو که من جمالو که به اجملی و کلو جمالو که جمیل، آیت جمیل محض دیگه. خب اگر کسی به اونجا رسید، والذین آمنون اشد حبند الله میشود، روی حب او را عبادت میکنن. بقیه هم هست، شما میبینید یک کسی که تشنه است یا احتیاجی به میوه دارد ولی هنرمند است، دقیق است، وقتی وارد این نمایشگاه شد غرق مطالعه این تابلوها می شود، در حالی که آب خواست برش آب آوردن برگردون، غذا آوردن برگردون، میوه آوردن برگردون، این غرق تماشای این تابلوهاست. تازه اینها کجا؟ اون ذات اقدس اله که جمیل محض است کجا؟ خب اگر کسی به اینجا رسید، این حبن لله عبادت می کند. اگه کسی به این معارف بار نیافت، بالاخره به فیل آخرت عذاب شدیدون، یک به مغفرت من ربهم، دو رزوان من الله، که در سوره مبارکه حدید آمده است که سیدن استاد به این تصفیه سوره حدید هم اشاره کرده است. در سوره مبارکه حدید آیه 20 بین صورت است: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الانوار و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الاخرت عذاب شدید یک و مغفرت من الله دو و رضوان سه. گروهی خوفن من النار معصیت نمی کنن، عذاب شدید معیار اون هاست. گروهی شوقن الی الجنه اطاعت می کنن، میشه مغفرت من الله. و گروهی مشتاق مقام رضای الهی هن که در آیات دیگر دارد که رضوان من الله اکبر. الحمدلله رب العالمین.